رادیو گیک شماره دهم، 451 درجه، دمای سوختن کاغذ. سلام، جادی هستم از وبلاگ jadi.net. شماره دهم رادیو گیک رو تقدیمتون میکنم برای گیک ها و هکر هایی که دوست دارن تو چهارراه تکنولوژی و جامعه بیستن و اخباری که رد میشه رو نگاه کنن. مثل همیشه با بخش اخبار شروع میکنیم. روز بعد لینکدین. تازه جریان قبلی لینکدین در مورد اینکه اپلیکیشن موبایلش قرارهای تقویم و ملاقاتهای افراد رو میخونه تموم نشده که یک شبکه آیتی نروژی اعلام کرده 6.5 میلیون پسورد لینکدین هک شده. البته پسوردهای هک شده. گفته میشه که از 6.5 میلیون پسورد حدود 300 هزار تاشون تا حالا دیکد شدن با یه اتک رینبو. طبق معمول این شبکه عظیم یک اشتباه بزرگ امنیتی داشت و اونم هش کردن بدون سالت بود. در اصل به طور مستقیم یه استرینگ همیشه یه استرینگ دیگر رو جواب میده. اگه سالت قاطیش کنن این یک به یکی هنوز حفظ میشه، ولی من نمیتونم تو خونم بدون دونستن سالت این کار رو انجام بدم. لینکدین حرفه‌ای ها میشناسنش، حرفه‌ای منظورم پروفشنال و یعنی کسایی که کار میکننه، چون که بزرگترین شبکه اجتماعی حرفه‌ای هاست. حرفه‌ای معنی شغل. تو شرکت ها هستم، من میذارم از شرکت فلانم این تجربیاتو دارم، توش کارهای جدید پست میشه، میتونم فرندامو از شرکت های دیگه یا از شرکت خودم اد کنم برای هم ریویو بنویسیم. پیشنهاد میکنم اگه واقعا میخواین وارد بازار کار بشین یا وارد بازار کار شدین، اکانت لینکدین برای خودتون درست کنین، خزش هم نکنین که همه رو اد کنن. دوستیابی نیست، یه شبکه مبتنی بر شغله. و مثل همیشه یه سری هم که به اصطلاح متخصص امنیتی کارشون اینه که پیدا کنن 1 2 3 4 5 6 بیشترین پسورد استفاده شده بوده، بعدش 1 2 3 4 5 6 7 بوده، بعدش 1 2 3 4 5 6 7 8 بوده و البته کلمات بامزه‌ای برای یه سایت کاریابی که عبارت میشن از مثلا I hate my job و my life و I want new job. اینا پسوردهی بودن که استفاده شدن توسط افراد مختلف. اینم به طور مستقل توضیح بدم که لینکدین اطلاعات خیلی عجیبی داره، شرکت خیلی مهمیه. حالا خیلی آدما که اون تو اطلاعات اصلیشون هست، من شغلم اون توه، حتی برام پیشنهاد کار از اون تو میاد که ما دنبال یه نفر میگردیم که تو فلان کشور فلان چیزو بلد باشه، شما رو پیدا کردیم، دوست دارین کار کنین یا نه. یه بخش دیگه اش اینه که مثلا من رزومه‌ام همیشه از لینکدینه، پروفایل لینکدینمو پرینت تو فایل میکنم، میشه برام رزومه. ولی یه تیکه جذاب دیگه لینکدین اینه که یه شرکت چقدر میتونه اطلاعات داشته باشه از بقیه شرکت‌ها. اولش میگیم خب برای چی، از کجا میخواد پول در بیاره؟ ولی فکر کنین یه شرکتی دارین که تمام متخصصین مثلا مخابرات توش اکانت دارن و شما به راحتی میتونین ببینین که افراد بیشتر و بیشتری از مثلا شرکت اریکسون دارن رزومه هاشون رو آپدیت میکنن یا بیشتر دارن سرچ میکنن. به راحتی میتونین هینت بدین به مثلا جایی که سرمایه گذاری میکنه برای اینکه این شرکت آدماش دارن میرن یا آدما دارن دنبال چه شغلایی میگردن. از این نظر واقعا جای جالبیه. به هر حال یه خبر بود. خبر بعدیمون گوگل هست و خریدهای جدیدش. گوگل در صدر اخباره. در ادامه لشکرکشی برای مبارزه با اپل و مایکروسافت، شرکت کویک آفیس رو هم خرید. یک مجموعه ابزار آفیس برای تبلت‌ها و حتی گوشی‌ها از جمله iOS که میتونه فرمت‌های مایکروسافتی رو بخونه و به کاربران تبلت‌ها اجازه بده صفحه گسترده، داکیومنت و حتی پرزنتیشن‌هاشون رو ایجاد یا ادیت کنن یا نمایش بدن و استفاده. این خرید بعد از خرید میبو توسط گوگل یک قدم دیگه است برای لشکرکشی که ظاهرا همه دارن توش سعی میکنن بهترین ها رو بیارن تو تیم خودشون. روز جهانی راه اندازی IP نسخه 6. جریان رو که میدونیم. IP نسخه 4 اینترنت پروتکل، اون عددهای 4 تایی که بینشون نقطه هست و به هر دستگاهی آدرس میدن، تعدادشون محدوده و درسته که به هر آدمی چندین IP میرسه، ولی این روزها هر چیزی یک IP میخواد. این روزها تلویزیون، تلفن، توستر، خودرو، یخچال، زنگ ساعت، در واقع یعنی خود ساعت، همه چی یه دونه دارن آی پی دار میشن، همشون عضو یک اینترنت شدن. یه اصطلاحی هست میگن اینترنت آف تینگز. قبلا آدم ها از طریق اینترنت به هم وصل شده بودن، الان وسایل دارن از طریق اینترنت به هم وصل میشن و این جریان همین جوری داره پیش میره. اصلا و اصلا و اصلا تعجب نکنین که در آینده نزدیک بطری آب و جعبه قرص و شن لب ساحل و همه چی یه آی پی داشته باشه. و همچنین بحثای دیگه هم هست در باره محدودیت‌های آی پی قبلی، مثل بحثای روتینگ و بحثای فنی خودشون، ولی به هر حال آی پی ورژن 4 به مشکل برخورده و ورژن 6 مدت هاست معرفی شده و مزیت عظیمش اینه که تموم نمیشه، حداقل تا وقتی که همه 340 تریلیون تریلیون تریلیون, تریلیون یا 340 صفر 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 صفرشون رو مصرف نکرده باشیم تموم نمیشن. چی شد؟ حالا هم در روز 16 جون کلی از سایت های بزرگ این پروتکل رو برای دسترسی به خودشون فعال کردن تا بیشتر و بیشتر همه‌گیر بشه. به هر حال در آینده نزدیک باید هممون روی آی پی ورژن 6 باشیم. برای اکثر کاربرا این جریان تفاوت خاصی نخواهد داشت. سیستم عامل جدید ساپورتش میکنن و در نتیجه سویچ انجام میشه. ولی خبر مهمی برای آدمای فنی اینه که مثلا شخص من میتونم بگم تا برای روز از اینترنت سر در می آوردم. هم میفهمیدم چه جوری میشه صفحه وب ساخت کاملا و هم میفهمیدم چه جوری صفحه وب به من نمایش داده میشه. اما حالا اگر اینترنت 5 رو ببخشید HTML 5 رو ندونم و IP نسخه 6 رو هم درک نکنم دیگه یک گیک اینترنت نیستم. در نتیجه وقتشه که چیز جدید یاد بگیریم. اوبونتو و سیستم عامل اسمارت فون. مدیران فنی اوبونتو اعلام کردن که نسخه مخصوص موبایل این سیستم عامل به زودی عرضه میشه. نمایش داده شده بود ولی هنوز عرضه عمومی نشده بود. البته منظور از عرضه عمومی و منظور از زود رو باید روشن‌تر کنن. منظور از زود آخر امسال یا اوایل سال بعده و عرضه هم منظور این نیست که میذارنش روی سایتی برای دانلود عموم. فقط در اختیار سازنده‌های سخت افزار خواهد بود تا توی دستگاه‌هاشون ازشون استفاده کنن. سال‌های سالی که منتظریم اوبونتو یک گنو لینوکس دیگه یک تبلت یا فون واقعا لینوکسی بده و هنوز نداشتیم. ولی ظاهراً داره اتفاق می‌افته. این سیستم عامل کرنلی شبیه کرنل اندروید داره و گوییش یونیتیه. همون نمایشی هم هست که چند وقت پیش کانونیکال داد. ایده اینه که وقتی گوشیتون رو میذارین روی یه دونه داک همزمان مثلا شارژ بشه و روی صفحه بزرگتر که میتونه تلویزیونتون باشه یا هر چیز دیگه یا حتی شاید خود گوشی، یونیتی بیاد بالا و تلفنتون مثل یه کامپیوتر دسکتاپ کار کنه، مثل یه سیستم عامل دسکتاپ استاندارد بشه. کم کم داریم میریم همون فضایی که از اول تصویر شده بود دیگه. من این سه کوچولو تو جیبم باشه، خواستم باهاش زنگ بزنم، خواستم بذارمش یه جای کامپیوتر بشه و در اصل همه اینا بره توی یه دستگاه. و خبر آخری هم که داریم رده‌بندی زبان‌های برنامه‌نویسی سال 2011. شرکت استاندارد کد امسال هم مثل سال‌های قبل فهرستی از پر استفاده ترین زبان‌های برنامه‌نویسی و همینطور حرکت رو به جلو و عقب اینها رو منتشر کرده. در طول 10 سال گذشته تنها تغییر توی لیست زبان‌هایی که 10 زبان اول جهان هستن این بوده که ابجکتیو سی وارد شده، دلفی خارج شده. یعنی دلفی از 10 رفته پایین‌تر، ابجکتیو سی اومده بالا. امسال دوباره طبق معمول سی استاندارد رتبه اول رو داره. دقت کنید سی استاندارد که ما وقتی اول می‌خونیم میگیم فکر می‌کنیم فقط برای آموزشه، پر استفاده ترین زبان جهان بوده. دومی جاوا است. پارسال جاوا اول بود، سی دوم شده بود، امسال سی جاشو دوباره کسب کرده. بعدشون سی پلاس پلاس، ابجکتیو سی. تا الان از تو 4 تای اول 3 تاش سی بوده. سی، جاوا، سی پلاس پلاس، ابجکتیو سی. ابجکتیو سی زبان اصلی برنامه نویسی برای iOS و اینجور چیزاست. و بعدش دوباره سی شارپ تو 5 تا 4 تا سیه. بعدش PHP، ویژوال بیسیک، پایتون، پرل بزن دست قشنگه رو. و در نهایت در رتبه دهم جاوا اسکریپت. سقوط خیلی شدید مال لوا بوده که از رتبه 12 به رتبه 20 سقوط کرده. لوا ظاهرن یکی از شایعات میگفته این ویروس فلیم که اومده بخشی از سورس کدش به لوا بوده، در واقع سی بوده و لوا نشون میده لوا چرا خوبه، یا حداقل چرا این ویروس اینقدر تابلوه که یارو با لوا برنامه نوشته. سه چلن پلند گفتم، بگذاریم برمیگردیم به بحث. لوا که تو نمان شده این را برش توضیح میدیم، یه زبون خیلی جذابه که یه سری خیلی مشهور شد، همه چی رو شروع کردن با لوا نوشتن، ولی دیدن تا رتبه 12 اومد بالا، الان دوباره رفته پایین چون هیجانش گذشته. ولی فایدهش اینه که میتونه آبجکت ها رو تو زبون های دیگه از جمله سی داشته باشه، بسیار سریعه و تو نوشتن یه سری چیزایی مثل پلاگین یا چیزایی که اضافه میشن به برنامه اصلی خیلی مفیده. الان صحبت هست که VLC از لوا استفاده کنه، ویکی مدیا که ویکی‌پدیا رو وایس ساختن قراره آبجکت های لوا بهش بخوره، خیلی از گیما دارن از لوا استفاده میکنن برای پلاگین زدن به گیم، یعنی موتور اصلی رو مینویسن برای کارهای دیگه لوا بهش اضافه میکنن. حالا بگذاریم، به هر حال خواستین یه زبان فان یاد بگیرین، پرل اگه بلد بودین لوا رو برین سراغش. و به عنوان نکته امیدوار کننده هم بگم که اسمبلی هنوز زنده است و رتبه 22 رو داره و کوبول رتبه 27. پیرمردا نفس میکشن. اخبار تموم شد، کمربندها رو ببندین، میریم در اعماق. به افتخار اون دوستی که گفته بود صدای در اعماق دوست نداره، صداشو سعی میکنم عوض کنم. بریم پایین. گوگل و اضافه کردن اعلان خطر حملات حمایت شده از طرف دولت‌ها. خیلی بس بامزه‌ایه. به گزارش آسوسییتد پرس، گوگل روز چهارشنبه اعلان کرد که قابلیت جدید به سرویس‌هاش اضافه کرده. نشون دادن این اخطار به کاربرها که یک حمله حمایت شده توسط دولت‌ها داره سعی می‌کنه به اکانتشون نفوذ کنه. توی این خبر اسمی از هیچ دولتی برده نشده. مهندس‌های امنیتی گوگل فقط گفتن که کاربرها ممکنه پیامی دریافت کنن که بهشون اعلام میکنه که یک حمله علیه کامپیوتر یا اکانتشون در جریانه که از طرف دولت‌ها حمایت میشه. در این حال نگفتن که از کجا این تشخیص رو میدن و گفتن که اینو نمیگیم چون که دولت‌ها در مقابلش عکس العمل نشون میدن. فعلا مهمترین مضمون در مورد این جریان مزنون گفتم دیگه، مضمون نگفتم. فعلا مهمترین مضمون در این مورد جمهوری خلق چینه و خب البته همه کسانی که پولشون رو میدن به جمهوری خلق چین که کمکشون کنه. سال گذشته گوگل اعلام کرده بود که اعتقاد داره شرکت‌های چینی که مورد حمایت دولت این کشور هستن تونستن به اطلاعات چند صد کاربر جیمیل از جمله چند فرد رده بالای دولتی آمریکا دسترسی پیدا بگین کنن. لغت‌های ممنوعه آمریکا. آمریکا یه چیز عجیبی داره به اسم واچ لیست و دپارتمان امنیت داخلی به دلایل مختلف آدم‌ها رو توش اضافه می‌کنه. کسایی که بالای اون لیست هستن همیشه تو یه سری کار به مشکل برمی‌خورن. مشهورترینش رد شدن از مرز و سوار شدن به هواپیما. مورد اخیرش یه یارویی بود که هکر فوق‌العاده‌ای برنامه‌ای رو نوشته که افراد می‌تونن روش چت کریپتو کت بهش میگن، چت اینکریپتد بکنن که هیچ دولتی نمیتونه بررسیش کنه که دارن چی میگن. و اخیراً که وارد آمریکا میشد مثلا پلیس نگرش داشته، گفته موبایلتون رو ببینم، چند تا موبایل دارین، لپتاپتون رو میشه ما ببینیم و اینا، و بعدن رد شده، در واقع معطلش کردن. بهش میگن واچ لیست. حالا این دپارتمان کلماتی که اگر تحت وب ازشون استفاده کنین ممکنه به لیست اضافه بشین رو منتشر کرده. بعضیاشون کاملا واضحن، مثلا القاعده. اگه یکی توی فروم ها خیلی از لغت القاعده استفاده کنه مزنون میشه، میره توی اون واچ لیست که سازمان در واقع دپارتمان امنیت داخلی آمریکا چکش میکنه. یک سریاشون هم تا یه حدی غیر طبیعی ترن، مثل پورک. گفتن اگه کسی از لغت پورک زیاد استفاده کنه که میشه گوشت خوک، وارد ممکنه واچ لیست بشه، حداقل تحت نظر قرار میگیره فعالیتاش بیشتر. البته میشه حالا حد زد دیگه، چون یه آدم عادی نمیاد در مورد گوشت خوک حرف بزنه، ولی یه نفر افراطی ممکنه بیاد حرف بزنه بیشتر. ولی دلیلی که این آوردیم توی در اعماق جدا از حماقت اونها این تیک است که چرا دپارتمان یه همچین لیست رو منتشر کرده در وهله اول. دلیلش بسیار جذابه، دلیلش خیلی ساده است. یه گروه از این سازمان خواسته که این کارو بکنه. توی آمریکا و خیلی از کشورهای دیگه قانونی وجود داره به اسم قانون آزادی اطلاعات. این قانون میگه که هر سازمان عمومی که اطلاعاتی داره که اونو با پول مردم به دست آورده یا تهیه کرده باید اونو به مردم عرضه کنه. هر فردی، یعنی حتی لازم نیست سازمان باشه، من میتونم یه نامه بنویسم به کاخ سفید مثلا اگه سازمان عمومیه، مطمئن نیستم، و بهشون میگم درباره فلان موضوع چی میدونین، بگم سرشماری سال فلان چقدر بوده، چه آدمایی رو شما تحت نظر میگیرین، چون که این کارها با پول من انجام میشه، اونها وظیفه دارن، حتی مثلا سازمان دفاع ملی، که اطلاعاتشون رو به من بدن، چون اطلاعات در اصل مال من، دارن برای من کار میکنن، حاکم من نیستن. البته مشخصه که سازمان ها در صورت داشتن دلیل قابل قبول میتونن اطلاعات رو ندن، ولی در غیر این صورت تو 20 روز کاری باید هر اطلاعاتی رو به افراد بدن، یا اگر نمیدن اطلاعات دقیق که چرا نمیدن. مشخصه که چون من میگم یا چون من قول دارم یا چون این مربوط به امنیت ملیه یا به شما ربطی ندارم جواب نیست، و حتی یه چیزی مثل دپارتمان امنیت داخلی کلماتی که بهش حساسه و سعی میکنه از روشون تروریست ها رو پیدا کنه رو افشا میکنه. این شماره وقت توضیح نکردم، یه بار بعدا درباره این جریان این مدلی تروریست گرفتن توضیح میدم که هم تروریسم چیه، همین که این دلغک بازی ها چیه. به هر حال رفقا شاد باشیم با جنگ سی پی یو ها. بازی جنگ سی پی یو ها یا سی پی یو وارز یه بازی کارتیه به سبک بازی های کارت قدیم. من دیگه پیرمردیم برای خودم، نمیدونم زمان شما هم اینا بود یا نه، ما یه سری کارت می‌خریدیم، مثلا کارت ماشین، نمیدونم مثلا 30 تا کارت بود، روش رو هر کدومش عکس یه دونه ماشین بود، حد اکثر سرعت، تعداد دنده، مصرف بنزین، حجم موتور، از این چیزا، یا مثلا کارت فوتبال. تیمای ملی جهان بودن، تعداد شرکت در جام جهانی، گل زده، گل خورده، تعداد قهرمانی و از این چیزا. بعد کارت ها رو تقسیم می‌کردیم بین بچه‌ها، شما همیشه یه کارت رو داشتین، اگه نوبت من بود می‌گفتم گل زده، یا از اون بدتر میگفتم تعداد قهرمانی. هر کی صدامو این شکلی میشنید میفهمید که کارت برزیل روه. همه بعد کارتی که رو بود و میگفتن چند تا تعداد قهرمانیشون. اگه من میبردم همه کارتاشو میدادن به من، اگه من میباختم کسی که بیشترین تعداد قهرمانی رو داشت همه کارتا رو جمع میکرد اون میگفت. این ایده بانمک و باحالیه و به راحتی میتونست به تنهایی به خاطر نگاه گیکی به دنیا در بخش درعماق گنجونده بشه، ولی یک پله جلوتر میریم. این بازی رو روی کیکستارتر ساختن، البته اشتباه نشه، واقعا بازی فیزیکی کارت، یعنی کارت رو باید سفارش بدین، پست میکنم براتون، بعد با دوستاتون بازی میکنین. کیک استارتر یه سایت جذاب برای ایده های خوبه. توی کیک استارتر شما میتونین برین یه پروژه اضافه کنین، مثلا من مینویسم که ایده ای دارم که یک بازی کارت فیزیکی بسازم در مورد سی پی یو ها، بعد آدما میان میبینن که اگر این پروژه پیش بره خوشحال میشن، میخرن یا هرچی، پس به من کمک مالی میکنن که کارمو انجام بدم، یا حتی پیش خرید میکنن. یکی میگه من 5 تا کارت پیش خرید میکنم، شروع میکنن پولشو دادن، در حالی من بدون اینکه سرمایه اولیه رو داشته باشم ایدم به اجرا میرسه. شما میتونید الان بگید مثلا من یه ایده دارم برای اینکه فلان چیزو بسازم، اونجا مطرح میکنین، لینکشو برای دوستاتون میفرستین، حتی فیلم، میگه من میخوام یه فیلم مستند بسازم درباره وضعیت لینوکس تو ایران، افرادی که میخوان ببینن میان کمک مالی میکنن. در نتیجه شما میتونید ببینید اگه یه چیزی واقعا میسازیم میتونه حتی پیش خرید کنن. من میگم من 5 دست کارتو میخرم از الان، یارو هم میگه اگر 1000 تا کارت پیش خرید بشه من شروع میکنم به تولید. این در واقع مفهوم سرمایه اجتماعیه، چیزی که توی ایران ما شدیداً پایین اومده، و اگه همچین سایتی را بندازیم همه ایده اینه که بقیه فکر میکنن میخوایم سرشون رو کلا بذاریم یا پول فرار کنیم و این چیزا. به شوخیامون هم نگاه کنین همین قصه است، همینی که چند نفر جمع میشن یه پولی رو هم میذارن، اونی که دستشه اولین شوخیش اینه که حالا من فرار میکنم، بقیه هم میخندن. اینو سرمایه اجتماعی که داره میاد پایین و باید دست به دست هم بدیم بکشیمش بالا. به هر حال برگردم به بازی. چند تا کارت ها نوشتم؟ 30 تا کارت، روشون مشخصات سی پی یو هست، بین 2 یا 3 نفر تقسیمشون میکنین. بعد مثلا من میگم که سرعت یا مصرف برق یا تعداد برق پردازش در ثانیه، و اونایی که کارتشون عددش از من پایینتره یا بالاتره، مثلا مصرف برق پایینتر بهتره، کارتای بقیه رو جمع میکنم و همینجوری میچرخه. میتونید 10 دقیقه با دوستا گیکتون در وقت قهوه بازی کنین. یه مطلب دیگه هم دارم که در واقع مطلب نیست و فقط یک یادآوریه. شبکه‌های اجتماعی و خلاقیت. اصل مطلب طولانیه، لینکشو میذارم، ولی فقط بحث اینه که شبکه‌های اجتماعی بر اساس یک تحقیق جدید عاملی برای از بین بردن خلاقیت آدم‌ها نیستن. بعضیا به شکل غیر قابل درکی نگران این هستن که آدم‌ها هی دارن کپی پیست میکنن یا دروغکی یه چیزی رو یه جایی دیدن به اسم خودشون جا میزنن و این چیزها، و هی ناله میکنن که این خلاقیت رو از بین میبره. این تحقیق مفصل میگه که اصلا اینطور نیست و خلاقیت در فضاهای جمعی اتفاق میفته و اینترنت و شبکه‌های اجتماعی یکی از بهترین بسترهای گسترش ایده‌های خلاقن، و بررسی شواهد هم نشون میده که انسان‌ها در هیچ دوره‌ای به این حجم فعلی خلاق و سازنده نبودن. یه یادآوری بود، اگه دوست دارین اصل مطلب رو بخونین بعداً از تو لینک ها برین جلو. میریم به بخش تبریک ها و تقبیح ها. اولین تبریکمون 20 سالگی زوزه است، یک شرکت مشاوره 3 نفره که یکی از قدیمی ترین توزیع های گنو لینوکس رو هم پایه گذاشت و حالا به شرکتی تبدیل شده که یکی از بازیگرهای مهم دنیای گنو لینوکسه. تولد 20 سالگی شرکتش مبارک باشه. تقبیحمون مال یک کشور و دولتیه که انتشارات چشمه رو بسته، چون کتاب‌هایی که برای ارشاد میفرستاده تا ایشون بررسی کنن که این کتاب اجازه چاپ داره یا نه مناسب نبودن. ها؟ اگه متوجه نشدین یه جور دیگه میگم. یکی از کشورها، یکی از معدود کشورهایی در جهانه که هر چیزی بخواد توش چاپ بشه باید حکومت بررسی کنه ببینه این مناسب از نظر من چاپ بشه یا نه. مثلا الان تشخیص داده که کتاب زندگی لینوس تورولز مناسب چاپ برای جامعه ما نیست و نباید تو این کشور چاپ بشه. حالا این سیستم که کارش اینه که انتشاراتی ها کتاب ها رو بفرستن برای سانسور، ایشون بررسی کنه ببینه که آیا اصلا این اجازه داره چاپ بشه یا نه، یه انتشاراتی رو بسته چون که کتابایی که میداده که اینا بررسی کنن هم مناسب نبودن بیشترشون. نفهمیدیم؟ منم دقیقا نفهمیدم دقیقا منظورشون چیه. میگن بفرستیم ما بررسی کنیم، بعد گفتن که فرستادین خوب نبودن پس میبندیمتون. برحال بیخیال، تبریک رو بگیم. تبریک رو میگیم به دوستان لندن که حالا 2 تا از ایستگاه‌های متروشون اینترنت وای فای واقعی مجانی داره و 80 تا ایستگاه دیگه هم به زودی این قابلیت رو پیدا میکنه تا لندنی‌ها حین انتظار از اخبار و ارتباطات لذت ببرن. تسلیت فانمون رو هم میگیم به مایکروسافت که توی ویژوال استودیو 2012 تمام عبارات منوها رو با حروف بزرگ نوشته که چشم آدم در بیاد. کلی اعتراض کردن که آقا این منوها رو کوچیک کن، حروف کوچیک استفاده کن، نمیتونیم بخونیم و اینا. آخرین هنری که زدن این بود که یه خورده فونتش رو عوض کردن که یک کمی خواناتر بشه، ولی وا ندادن حروف بزرگ توی منو رو. میریم بخش آخر. درگذشت نویسنده داستان‌های علمی تخیلی ترسناک آینده نگر آقای ری برادبری در 91 سالگی. نمیخوام ناراحت بگم، ناراحتم واقعا نبودم، 91 سال دیگه عمر کرد بسشه، حالا بیشتر میمون بهتر بود، ولی خب به هر حال گریه‌زاری نداره. مشهورترین کتابش فارنهایت 451، یا درست‌تر بگیم فارنهایت 451، که درجه دماییه، که درجه حرارتیه که کاغذ توش آتیش میگیره. درباره یک جامعه است که توش فایرمن یا به اصطلاح آتش مردان آتش، ما نمیتونیم بگیم آتش نشان چون آتش نشان آتش رو خاموش میکنه، شغلشونه که اگه جایی کتابی پیدا کردن آتیشش بزنن که کسی کتاب نخونه. بخش آخره، من فکر کردم چند تا نقل قول ازش براتون بگم، ولی یه سری نصیحت های پدرانه هم بکنم. اونم اینه که از انگلیسی نترسین. متن انگلیسی رو بخونین. یکی از مزایایی که من اینجا دارم میبینم اینه که کشورهایی مثل هند و پاکستان که مهندساشون به خوبی مهندسای ما نیستن خیلی وقتا در سطح فنی، فقط چون میتونن انگلیسی حرف بزنن و میتونن انگلیسی بخونن تمام پوزیشن ها رو میگیرن. دقت کنین گفتم همه پوزیشن ها رو. اصرار عجیبی رو فارسی ندارم، من ادبیاتو دوست دارم، باهاش بزرگ شدم و همیشه عاشقش بودم، ولی اگه نتونیم انگلیسی حرف بزنیم در واقع نمیتونیم تو دنیا بازی کنیم. چند تا نقل قول از ری برادبری براتون میخونم به انگلیسی با توضیح فارسی. ببخشید از لهجه بد انگلیسی، ولی قرار ازش نترسیم. Don't think فکر نکنین. Thinking is the enemy of creativity. فکر کردن دشمن خلاقیته. You can't try to do things. نمیتونین سعی کنین کارها رو انجام بدین. You simply must do things. کاری که باید بکنین اینه که باید کارها رو واقعا انجام بدین. نقل قول دیگه هستش. I don't try to describe the future. I try to prevent it. I don't try. من سعی نمی کنم. To describe the future. تا آینده رو تشریح کنم. I try to. من سعی می کنم. Prevent it. Prevent رو نمان باید چی بگی؟ من سریع دیشنری رو نگاه می کنم. پیشگیری کنم ازش. من سعی نمی کنم آینده رو تشریح کنم. من سعی می کنم از آینده پیشگیری کنم. دقت کنین اون آینده‌ای که توش کتابا رو می‌سوزونن نمی‌ذارن هیچ کی درس بخونه. یکی دیگه If you don't like what you are doing, then don't do it. If you don't like اگه دوست ندارین what you are doing کاری که می‌کنین و then don't do it پس نکنینش. اگه کاری که می‌کنین رو دوست ندارین انجامش ندین. می‌بینین خیلی انگلیسی ساده است. الان عموجادی بهتون انگلیسی درس میده. Jump and you will find out how to unfold your wings as you fall. Jump, بپرین, and you will find out و پیدا میکنین و کشف میکنین how to unfold, چگونه باز کنین your wings as you fall. بالهاتون رو حینی که دارین میفتین. بپرین و حینی که دارین سقوط میکنین یاد میگیرین چجوری بالهاتون رو باز کنین. یه جای دیگه گفته که Living at risk زندگی کردن در ریسک is jumping off the cliff. کلیف رو میتونید دیکشنری نگاه کنیم. میگه که صخره jumping off the cliff پریدن از صخره است و building your wings و ساختن بالهاتون on the way down در حین سقوط. Living at risk is jumping off the cliff and building your wings on the way down. Love نه love نقطه پس میشه love. Fall in love and stay in love. عشق. Fall in love بیفتین توی عشق و بمونین توی عشق. Write only what you love. تنها چیزی رو بنویسین که بهش عشق می‌ورزین. And love what you write. و عشق بورزین به چیزی که نوشتین. The key word is love. لغت کلیدی عشقه. You have to get up in the morning. شما باید صبح بلند شین. And write something you love. و چیزی رو بنویسین که بهش عشق می‌ورزین. Something to live for. چیزی که براش بشه زندگی کرد. Stuff your eyes with wonder. Wonder رو فرض کنید اگه نمیدونین سریع تو دیکشنری نگاه میکنین. نوشته حیرت انگیز، شگفت آور. Stuff فرو کردن. چشماتون رو با شگفتی پر کنین. Live as if you've dropped dead in 10 seconds. Live زندگی کنین as if انگار که you are dropped dead. انگار که قراره بمیرین in 10 seconds در 10 ثانیه. See the world. ترجمه نمیخواد. It's more fantastic than any dream made or paid. It's more fantastic than any dream made or paid for in factories. به زندگی دنیا رو ببینین. فانتاستیک تر، فوق العاده تر از هر خیال یا اینو میشه که ترجمه کن تو کامنت ها. من هم بچه جوری خوب ترجمهش کنیم. It's more fantastic than any dream made or paid for in factories. بهتر از هر خیالیه که آهان ساخته شده باشه یا خریده شده باشه از کارخونه ها. زندگی رو خودتون بسازیم. I know you've heard it 1,000 times before. چیزی که میخوام ببینین که هیچ لغت سختی نداره. من هم چرا دارم فکر میکنم نمیتونم انگلیسی بخونم. I know میدونم که you've heard it شما شنیدین 1,000 times هزاران دفعه before قبلا. But it's true اما واقعیته. Hard work pays off. کار سخت برمیگردونه خودش رو، یعنی کار سخت جواب میده. If you want to be good you have to practice. If you want to be good you have to practice. اگه میخواین خوب باشین باید تمرین کنین. Practice practice تمرین کنین تمرین کنین. If you don't love something، اگه چیزی رو دوست ندارین، اگه به چیزی عشق نمیبرزین، then you don't do it. پس انجامش ندین. آخریش هم براتون میخونم، بعدش هم یه دونه آخری ترشو. Every morning I jump out of the bed. درخشید خوردم به میز. Every morning I jump out of the bed and step on a landmine. هر روز صبح من از تخت بیرون میپرم و پا میذارم روی یک لند ماین. ماین سویپر یادتونه؟ لند هم که میدونید، پس لند ماین میشه زمین مینگذاری شده. The landmine is me. زمین مینگذاری شده منم. After the explosion، بعد از انفجار، I spend the rest of the day، بقیه روز رو سپری میکنم، putting the pieces together. بقیه روز رو سپری میکنم به گذاشتن قطعات سر جای خودشون، دوباره وصل کردن خودم به خودم. یه خود اگه پیچیده بود، آخریشو با یه دونه خوب قوی خیلی ساده، انجامش خیلی سخت، تموم میکنیم. There are worse crimes than burning books. One of them is not reading them. There are وجود داره worse crimes، جنایت‌های بدتری از burning books، سوزوندن کتاب‌ها. جنایت‌های بدتری از سوزوندن کتاب وجود داره. One of them، یکی از اونها، is not reading them، یکی از اونها نخوندن کتابه. پس ترجمه‌اش میشه جنایت‌های بزرگتری از سوزوندن کتاب وجود داره، از جمله نخوندنشون. امیدواریم که همیشه خاطرات خوبی از ری برادبری داشته باشیم و کتاب فارنهایت 451ش رو بخونیم و هیچ جامعه‌ای کتابش رو نسوزونه. متشکرم که این هفته هم با ما بودین. برای آهنگ به پیشنهاد وحید میریم سراغ آهنگ موسم گل، آهنگ خیلی خیلی قدیمی از خواننده‌ای به اسم پروا. لذت ببرین از قدیم ها.
خوش با وقت روی گل چهره بود.